خدمتان ما.
آقای مشکینی، یه سوالی رو من شفاف تمنا میکنم پاسخ بدید، من ازتون میپرسم. ببینید، ما نمیتوانیم این شبکه رو مدیریت بکنیم یا اصولا اراده‌ای برای این ماجرا نیست؟ چون شما نگاه میکنید ببینید که
دقیقاً معتقدم اراده‌ای وجود نداره، وگرنه سامان ببینید دولت اراده میکنه در طول یک ماه سرشماری عمومی نفوذ و مسکن رو در کل کشور هر 5 سال به 5 سال اجرا میکنه.
بله.
ما ادعا میکنیم وقتی سرشماری صورت میگیره به زر قاطع 95% آمار و اطلاعات نفوذ و مسکن ما در میاد.
بله.
ما از برنامه 4 داریم سامانه املاک و مستغلات رو میچینیم. خب نشون میده که آقا ارادی پشت سر این نیست.
آخه ببینید آقای مشکینی، بحث تعارض و منافع اینجا مهم هست که مطرحه. ببینید ما وقتی برنامه ریزی انجام شد، مجلس اون طرح مالیات بر مسکن خالی رو مصوب کرد، طبق آمار فقط در شهر تهران یکی از بانک‌های دولتی 1000 واحد مسکن خالی داشت. یعنی بخش‌های دولتی خودشون دارن این راهبرد رو پیش گرفتن و سوداگری میکنن.
خب عرض میکنم وقتی اراده باشه پشت این، یعنی وقتی مشخص شد، ببینید بهترین ابزار برای کمک به این که آقا این 1 میلیون، شاید اصلا ما 1 میلیون واحد نیاز نداشته باشیم، ما اگر آمار درستی در اختیارمون باشه شاید با آقای رئیس جمهور بگوییم آقا 500,000 تا، یا بگوییم 1,200,000 تا.
بله.
این وقتی میاییم 1 میلیون کل رو صحبت میکنه، یعنی این که در یک خلعی هستیم که از آمار و اطلاعات بدوره. من اعتقاد دارم در قرن 21 و در سال 2021 و در سال 1400 ما بایستی با مدد آمار و اطلاعات صحبت کنیم و قبل از هر چیز، هر کسی که میخواد وزیر بشه و هر کسی که میخواد سکان وزارت راه و شهرسازی رو در عهده بگیره، بایستی بر این سامانه اصرار کنه. این سامانه هم حاکمیتی نیست، یه بخش تصدیگریه. الان مرکز آمار ایران با شرکت‌های مختلف وارد مذاکره میشه و سرشماریش رو انجام میدن. این کار سختی نیست. ببینید، ما اگر یه لینک اساسی بین شهرداری و سازمان ثبت و املاک داشته باشیم، 90% این اطلاعاتی که برای املاک و مستغلاتمون نیاز هست هم در ممیزی املاک شهرداری وجود داره، هم در کاداستر ثبت وجود داره. فقط یه اراده، یه مرد خوب میخواد که بیاد اینها رو بتونه لینک کنه و این مشکل اساسی این مملکت رو که به هر حال عدم شفافیت در آمار و اطلاعات مسکنمون رو شفاف کنه.
بله، این نکته درستی است و واقعا اون اراده باید شکل بگیره. آقای مشکینی، آقای رئیسی یک اشاره‌ای هم داشتن به بحث سوداگری در حوزه فولاد و سیمان و سایر ملزومات و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن. ما شاهد این بودیم یک دو روز گذشته طی فرایندی یه دفعه مثلا سیمان به کیسه 200,000 تومان هم رسید، یا مثلا در فولاد شاهد این بودیم که مثلا سال گذشته در تابستان سال گذشته در فاصله یک ماه یه دفعه قیمت تیراهن مثلا از یه عددی به 2.5 برابر رسید ظرف مدت یک ماه. این مدل ماجرا رو چه جوری میشه مدیریت کرد؟ به هر حال حوزه مسکن حوزه میان بخشی است و نیاز به هم‌افزایی جدی داره. تصور شما برای برنامه‌های دولت بعدی برای کنترل این مدل سوداگری چیست؟
آقای بهزادی، باز برمیگردم به این بحث که ما در عدم شفافیت، ما تو فولاد و سیمان هم همین بحث رو داریم، یعنی واقعا عدم شفافیت وجود داره. تولید سیمان و فولاد کشور یک عدد ثابتیه، نه به قول معروف کم میشه، نه خیلی زیاد میشه، نه خیلی کم میشه.
درست.
قسمتی از این بحث اصلا به بخش مسکن مربوط نیست، اقتصاد کلان کشور مربوطه. الان شما هر کارخانه میگیم آقا چرا در حال گرون شده، میگن آقا قطعی برق داشتیم.
بله.
کارخانه ها از مدار خارج شده. خب اینها به نظرم یک سری بهانه های غیر منطقی و غیر کارشناسیه. نبایستی مثلا در کشوری که خودش بتون و فولاد خودش رو تولید میکنه، ما در دپوی خودمون اونقدر مشکل داشته باشیم که اگر مثلا 2 روز 3 روز برق ما قطع شد کشور دچار مشکل.
دقیقا سوال همین آقای مشکینی، ما که تولید و عرضمون آنلاین نیستش که بلافاصله تا برق رفت اون برق کم بوده بازار داشته باشید.
کارخانه سیمان ما، کارخانه فولاد ما به روز نیست که برای هر لحظه که تولید بشه همون خارج بشه. مطمئنن دپود وجود داره. الان شما در نظر بگیرید چرا سیمان 100 هزار تومانی پیدا میشه ولی سیمان به قیمت قبلی پیدا نمیشه؟ خب این نشون میده ما شفافیتی تو آمار اطلاعات کارخانه های بتون و فولاد هم نداریم و دست های دیگه دارن این کار رو انجام میدن که به هر حال دورش هم میره به چشم مردم. من باز تکرار میکنم مهمتر از نون شب برای این کشور شفافیت در آمار و اطلاعات. حالا من در تخصص خودم صحبت میکنم، ما ادعا میکنیم که به هر حال به عنوان کارشناسان این بخش این کار چیز غیر ممکنی نیست. به خدا خیلی راحت میتوانیم آمار و اطلاعات مسکن رو در اختیار متولیان قرار بدیم، بگیم حالا 1 میلیون بساز یا 500 هزار تا بساز.
آقای مشکلی، شما چون سابقه اجرایی هم داشتید در این حوزه و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران هم بودید و عملیاتی هم میدانید که چه در بازار میگذره، فرمایشات شما کاملا منطبق بر واقعیات هست. من یه سوالی حالا که فرصت دست داده و با شما دارم گفتگو میکنم، یه سوالی رو از محضرتون داشته باشم. 2 سال هست که در واقع قانونی رو مجلس مصوب کرده برای کنترل قیمت اجاره بها و میبینیم که شاهد هستیم که سال گذشته به هیچ وجه اجرا نشد و امسال هم هنوز رگه هایی از اجرای اون رو شاهد نیستیم. اولا بفرمایید که این طرح کنترل اجاره بها چقدر میتونسته مؤثر باشه و اگر میتوانسته مؤثر بشه باز چه عاملی باعث شده که این کار اجرا نشده؟
ببینید بحث کنترل اجاره بها زمانی امکان پذیره که ما ابزار اول تشویقی رو داشته باشیم و بعد بیاییم بگیم آقا هر کس این اتفاق نیفتاد تنبیهش میکنیم. ببینید آقای بهزادی، و در سازمان حدود 2 سال پیشم این بحث رو با دستندرکاران وزارتخونه در میان گذاشتم، گفتم بین دهه 1385 تا 95 میزان اجاره نشینی در کشور ما از 31% به سمت 40% حرکت کرده. این آمار رسمی ها، در کلان شهرها الان حدود 35 تا 40% شهروندان ما با سیستم اجاره دارن سکونت خودشون رو تأمین میکنن. خب در وزارتخونه ای به اون عظمت شما یک اتاق نمیتونید بگید که روش یه تابلو زده باشن بگن این اتاق اتاق اجاره هست، اتاق مستاجران هست، اتاق موجران هست. اصلا خود وزارت راه و شهرسازی سیستم اجاره داری رو به رسمیت نمیشناسه.
یه چیزی شبیه ستاد حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مثلا داشته باشه.
ببینید تا زمانی که ما سیستم اجاره رو به عنوان یک عامل تامین سکونت به رسمیت نشناسیم، خانه‌ها درش قانونی هم در نظر نمیگیریم دیگه. ما الان در کشور برای تامین نیاز سکونت موجران و مستجران، یعنی موجری رو حمایت کنیم، ما مالش رو به رسمیت میشناسیم. مثلا ما قانون موجر مستجرمون فقط رو کاغذه، ما فقط مالک رو به رسمیت میشناسیم و مستجر رو. در صورت موجر کسیست که خانه اضافی خودش رو در جهت تأمین منافع مالی خودش به اجاره واگذار میکنه. خب وقتی وجود نداره، ما خرداد ماه میشه اجاره ها، خب چون تو تأمین مسکن ملکی عاجز هستیم نمیتونیم واقعا نیاز بازار رو پاسخ بدیم، بلافاصله شهروند که نمیخواد چادر بزنه میاد به سمت اجاره داری. اگر با اجاره داری تأمین نشد در کلان شهر میره به حاشیه ها و برای این قصه جداگانه. من اعتقاد دارم که در رابطه با موجر و مستجر هم ما بایستی ابتداعا اطلاعاتی رو به دست بیاریم، این مستجران ما متعلق به کدوم دهک‌ها هستن. ببینید ترخ میکنه
و این امر باید یک متولی داشته باشه به اعتقاد شما.
مستجری که ماهانه 100 میلیون تومان اجاره میده با مستجری که 1 میلیون تومان اجاره میده، مستجری که در دهک دهم قرار داره پولش رو برده جایی سرمایه گذاری کرده و از طریق سیستم اجاره داره سکونت خودش رو تأمین میکنه و هیچ ایرادی نداره، و اون شخصی که 1 میلیون تومان ماهانه میتونه به سیستم اجاره بده، او فرق میکنه، هم دهکاشون فرق میکنه، هم نیازهاشون فرق میکنه، هم نوع حمایت فرق میکنه. که اعتقاد دارم تو این موضوع هم وزارت راه و شهرسازی کوتاهی کرده، وزارت سمت کوتاهی کرده و واقعا ما اطلاعات بروزی نداریم
و اینجا هم خلأ اطلاعاتی داریم. مجدد
خلأ اطلاعاتی داریم و هر خرداد تا شهریور ما با افزایش اجاره ها و موجی از تسلیم بخشنامه ها و جوانین مندرآوردی روبرو هستیم که پایه و اساس محکمی نداره. مهمان که میشه، خانواده هایی که تسلیم میشن فراموش میشه تا سال بعد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب مشکینی از اینکه با در این گفتگو با ما همراه بودیم. انشالله که این مسائل هرچه زودتر در دولت 13 هم با یک تدابیری انشالله حل بشه.
امیدوارم.
ممنونم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل مشکینی، کارشناس حوزه مسکن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
ساعت 12:41 است. عزیزان شنونده، شما همچنان مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. عزیزانی که تمایل دارن با برنامه خودشون در ارتباط باشن از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 میتونن نقطه نظرات خودشون رو با همکاران من در میون بگذارن. همینطور شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت پیام های تلفنی شماست. اما همکاران من امروز در برنامه گفتگوی سیاسی تبیین و بررسی افول آمریکا از خروج تا اخراج این کشور از منطقه رو به عنوان موضوع خواهند داشت. عزیزانی که علاقمند به این موضوع هستن میتونن ساعت 17:30 شنونده رادیو گفتگو باشن و برنامه گفتگوی سیاسی رو بشنوند. یک بار دیگه هم از شما خواهش میکنم عزیزان شنونده، برای حفظ سلامتی خودتون در خیز جدید کرونا حتما رعایت اصول بهداشتی و عدم حضور در تجمعات رو مد نظر داشته باشید تا انشالله سلامتیتون به خطر نیفته. رئیس جمهور امریکا در دیدار با نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت امریکا مأموریت رزمی خود در عراق رو در خلال سال جاری به پایان میرسونه. رئیس جمهور امریکا در این دیدار گفت نقش امریکا در عراق بر آموزش و کمک رسانی در زمینه مبارزه با داعش و حمایت اطلاعاتی متمرکز شده. این در حالیه که ناظران سیاسی معتقدند که مسئله آموزش و مشاوره نظامی نیروهای آمریکایی در عراق دو دروغ بزرگ هستند. این مسئله رو و حاشیه های نشست آقای بایدن و آقای الکاظمی در کاخ سفید رو میخوام به گفتگو بنشینم با جناب آقای سیامک کاکایی، کارشناس مسائل منطقه. جناب کاکایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم هم به شما و هم به شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای کاکایی، نکاتی رو که به هر حال اخبار و نکاتی که از نشست آقای کاظمی و آقای بایدن در کاخ سفید به گوش میرسه رو بخشش رو عرض کردم و کارشناسان معتقدن که این ماجرا یک دروغ بزرگه، یعنی اینکه آمریکا حضورش بر اساس آموزش و مشاوره نظامی بوده و تا آخر سال میخواد این ماجرا رو تمام بکنه. اعتقاد دارن که یک دروغ بزرگیه و آمریکایی‌ها تحت ضربات مقاومت چاره جز عقب نشینی از عراق ندارن. تحلیل شما از این ماجرا چیه؟
بله، عرض کنم که موضوع باید در دو بخش تقسیم بندی کرد. اول اینکه مسئله خروج امریکا از عراق زیادی در پی داشته و در سالهای اخیر و به خصوص بعد از اون مصوبه‌ای که پارلمان عراق انجام داد که تأکید کرد بعد خروج نیروهای امریکایی از عراق، یک مذاکرات، یک رشته مذاکرات تحت عنوان مذاکرات استراتژیک بین امریکا و عراق ظاهر شده. چند دوره هم این مذاکرات گفتگوهایی بوده و در اونجا بحث شده که چگونه نیروهای امریکایی خروج بشن و در واقع یک سال و نیم از اون مصوبه میگذره ولی این مذاکرات همینطوری ادامه داشته. الان هم آقای بایدن گفته که تا آخر سال نیروهای امریکایی در واقع به نوعی گفته وضعیت پیدا میکنن یعنی باز اون مسئله خروج به نظر میرسه به طور کامل مطرح نیست. موضوع نیروی پشتیبانی، کمک، آموزش، اینها عبارت و در واقع عبارت هایی هستن که میتونه تاثیربردار باشه. یعنی یک نیروی نظامی که در کشور باقی بمونه تحت عنوان آموزش، نیروی آمریکایی را در واقع یعنی همون نیروی نظامی، یعنی با اون استعداد و توان رزمی میخواد باقی بمونن و این تغییر کاربری هست در عبارت البته و برای این تأمین کننده اون خاصی که عراقی ها داشتن نخواهد که و به نظر میرسه که واکنش ها به همین مذاکراتی که آقای کازمی و بایدن داشتن و بحثی که شده در مورد در آموزشون ها، این حتما در داخل عراق واکنش های به این داده خواهد شد. و به هر حال بخش دوم بحث هم که میخواستم مطرح بکنم این هست که یک بازگشتی به در واقع 10 سال گذشته داشته باشیم. پیش از این سال 2009 اولین بحث خروج امریکا از عراق مطرح شد. در 2011 وقتی که اوباما روی کار اومد بعد از 2009 این خیلی جدی شد و خیلی مطرح کرد. در 2011 بخشی از نیروهای امریکایی از عراق خارج شدن تا سال 2014 که شرایط عراق تغییر پیدا کرد، بحث داعش و تروریسم و که در واقع یک آهی جدیدی برای تقویت نیروها و ارزش نیروهای نظامی امریکایی در عراق مطرح شد. حالا بعضی دیگران معتقدند که باقی گذاشتن یک تعداد نیرو تحت عنوان پشتیبانی آموزنده و برهاد اینها یعنی استمرار وضعیتی هست که میتواند در شرایط متفاوت برداشت‌ها و تعاریف جدیدی روی اون انجام داد و منجر به افزایش نیرو بشه و بنابراین به طور کلی این بحث چالش برانگیز است در روابط امریکا و عراق.
آقای کاکایی، فرمایش شما کاملا درست هست و گمان زنی هم همین هست و کارشناسان هم معتقدند که امریکا حضورش رو حالا به هر شکلی ادامه خواهد داد در عراق. اما یک موضوعی مطرح هست، این که نیروهای مقاومت به ویژه حالا نیروهای هشت و شعبی پیگیر این مصوبه پارلمان هستند و اصرار دارند که امریکا باید خاک عراق رو ترک بکنه. این تقابل نیروهای مقاومت و مردمی عراق با نیروهای امریکایی آیا میتونه این تصور رو ایجاد بکنه که در آینده یک تنش داخلی اتفاق بیفته؟
عرض کنم که در 2 سال اخیر ما بسیار ردن تحولات عراق رو بررسی کنیم، مشاهده میشه که شمار حملات به چه مقرها و چه نیروهایی که در محلی بودن، یعنی یگانهای امریکای در عراق خیلی افزایش پیدا کرد و همین گروهایی که حتی عنوان گروه های مقاومت در عراق هستند که تعداد زیادی هم شامل میشن، اینها در واقع مخالفان جدی حضور امریکا در عراق هستند و این مخالفت ها بخشش به عنوان اقدام علیه اونا انجام شده. این تأثیر گذار هست در فرایند کلی حتی تصمیم امریکا و برایشون مشکل ایجاد کرده، یعنی یک چالش جدی در عراق برای اونها پدید اومده. در کنار اون در سطوح سیاسی گروه های زیادی هم هستن که صرفا در مقاومت تعریف نمیشن، ولی اینا به عنوان گروه حزب سیاسی هستن و اونها هم از منظر سیاسی مخالف حضور امریکا در عراق هستن و در واقع ما انتخابات را پیش رو داریم و به نظر میرسه که همین موضوع، یعنی من بحث خروج امریکا از عراق، حاشیه های اون موضوعاتی که مطرح هست به احتمال زیاد یکی از محورهای در واقع انتخاباتی خواهد شد، یعنی دست به دست میشه بین گروه‌های عراقی که عمدتا مخالف هستن و میتونه جریان سازی کنه در سطح افکار عمومی و به هر حال به دلیل مشکلاتی که در عراق به وجود اومده برای گروه‌ها و جنبش‌ها و همینطور به هر حال الان در چند روز گذشته همزمان با بحث سفر آقای الکاظمی به عراق، خب خیلی از گروه ها اعلام کردن که عراق هیچ نیازی به حضور نیروی امریکایی نداره. اون نه تنها گروه، خود دولت مردان، شورای امنیت ملی عراق و در کنار بحثایی که مطرح می‌کردن اینها خیلی برد پیدا کرده بود در شبکه‌های اجتماعی هم اون مانو بودن. بنابراین باید گفت که خود امریکا در عراق دچار گزش است. بحث درونی عراق برای خروج نیروهای امریکایی زیاد مطرح میشه. دولت رو یعنی این بعد تصمیم‌گیری دولت عراق هم تاثیر گذاشت. اینکه آقای کاظمی یکی از محورهای اصلی مذاکراتش در امریکا واشنگتن بحث همین وجود در واقع خب ناشی از فشارهای داخلی، افکار عمومی، جریانهای سیاسی و همینطور گروه های مقاومت و غیره هست که به هر حال به عنوان یک مسئله از نام برده میشه که در واقع خواهان در واقع پایان یافتن این وضعیت.
بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای کاکایی از اینکه با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
در شما
روز شما هم بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای سیامک کاکایی کارشناس مسائل منطقه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:51 است. عزیزان شنونده، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. عزیزانی که تمایل دارن با برنامه خودشون در ارتباط باشن از طریق سامانه پیام کوتاه 30135 میتونن درباره موضوعات مختلف نظر بدن، همینطور از طریق سامانه شماره تلفن آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونن نقطه نظرات خودشون رو با همکاران ما در میون بگذارن. اگرم قصد دارید که برنامه رویداد و برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو رو روی تلفن همراهتون بشنوید، میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید، و اگر به هر دلیلی برنامه‌های رادیویی رو نتونستید سر زمان پخشش بشنوید، آرشیو این برنامه هم در اختیار شماست که از این طریق میتونید برنامه‌هایی رو که احیانا شنیدنش رو از دست دادید رو بشنوید. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت امسال تا کنون 3,250,000,000 ارز برای واردات نهادهای دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته. امید گیلانپور درباره خرید تضمینی شیر خام به قیمت 6,400 تومان افزود در سال بسیار خشک قرار داریم. امسال حدود 4.5 میلیون تن علوفه از 10 میلیون تن علوفه را از دست دادیم. وی ادامه داد کمتر از 30% هزینه خوراک دام برای تولید شیر به نهادهای با عرض 4200 تومان مربوطه و بقیه اونها با نهادهای دیگه تأمین میشه. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت گزارش این کمیسیون درباره مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار فردا در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. محمد رضا پور ابراهیمی افزود در این گزارش تصریح شده است انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس در چارچوب ضوابط و مقررات موجود قانونی انجام نشده است. در صورت تصویب این گزارش در جلسه علنی فردا این موضوع برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گفت ضربه کاری به شبکه تروریستی موساد ایجاد شده. نقشه تروریستی موساد برای خرابکاری و به آشوب کشیدن ایران نقشه بر آب شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، مدیر کل ضد جاسوسی این وزارتخونه اعلام کرد با رصد و کنترل اطلاعاتی خارج از مرزها و اقدامات گسترده اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان شبکه اطلاعاتی از شبکه‌ای از جاسوسان رژیم صهیونیستی یا همون موساد رو به همراه محموله سنگین سلاح و مهمات بعد از ورود از مبادی مرزی غرب کشور دستگیر کردند. محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه رویداد رادیو گفتگو گفت عربستان و بحرین به عنوان رکورددار کشتار کودکان معرفی و از تعلل وزارت خارجه کشورمون در پاسخگویی به این مسائل انتقاد کرد. حسین فرجاد امین، کارشناس مسائل افغانستان، در برنامه رویداد رادیو گفتگو معتقد بود اگر روند کنونی ادامه یابد و طالبان از پیشروی نظامی ناوید شود، شاید تمایل و گرایش اونها به مذاکره منتج بشه. آقای حاجی میرزایی در اجلاس رؤسای آموزش پرورش مطرح کرده که بعد از 19 ماه تعطیلی به سمت بازگشایی مدارس میریم. آقای محسن حاجی میرزایی در حاشیه اجلاس رؤسای آموزش پرورش گفته که اگر تا پیش از این برخی به تعطیلی یا مجازی بودن مدرسه تاکید داشتند، امروز بر آموزش حضوری دانش آموزان تاکید داریم. خبر داریم که یک بخشی از معلم‌ها هم در اولویت تزریق واکسن قرار گرفتن و امیدواریم که دانش آموزان ما بتونن در سلامت کامل سال آینده تحصیلی رو در مدارس سپری بکنن. عزیزان شنونده و علاقمندان به گفتگوی سیاسی، همکاران من در برنامه گفتگوی سیاسی امروز ساعت 17:30 تبیین و بررسی افول آمریکا از خروج تا اخراج این کشور از منطقه رو به عنوان موضوع انتخاب کردن و به بحث و بررسی خواهند نشست. علاقمندان به این حوزه میتونن شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشند، همینطور و عزیزانی که تمایل دارن نقطه نظرات خودشون رو با همکاران من در میون بگذارن میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 پیامک‌های پرمهر خودشون رو ارسال بکنند و همینطور تارنمای رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir اخبار تکمیلی و آنچه در برنامه‌های رادیو گفتگو می‌گذرد رو اونجا قرار دادند و دیوار مخاطبین هم در اختیار شماست که نقطه نظرات خودتون رو در اختیار همکاران من بگذارید. قطعاً نظرات شما راهگشا خواهد بود برای آینده برنامه‌های رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستین. توصیه‌های بهداشتی رو هم فراموش نکنید. خیز پنجم کرونا همچنان در کشور در حال جولان دادن است. ما نگران سلامتی هموطنانمون هستیم. تمنا میکنم که برای سلامتی خودتون حتما رعایت بکنید نکات بهداشتی و توصیه های کادر پزشکی رو و همینطور سعی کنید حدالمغرور در تجمعات حضور پیدا نکنید تا انشالله این خیز رو هم بتونیم به سلامت پشت سر بگذاریم. خیلی سپاسگزارم شنوندگان عزیز که با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های رویداد با ما همراه بودین. مواظب سلامتیتون باشید. خدا یار نگهدارتون.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند مسابقه پیامکی قدیم. سوال مسابقه امروز: کدام آیه بیان می کند با اعلام جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی پیامبر اکرم در روز قدیر خم، دین کامل و نعمت خداوند بر مسلمین تمام شد؟ الف سوره مائده آیه 55، ب سوره مائده آیه 3،
جیم، سوره نور آیه 55 و دال، سوره مائده آیه 67.